بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه سرشان با سلام خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. عنوان صحبت بنده زن در سیره ابوبکر و عمر. پیش از اینکه باهاتون مقدمه رو درس کنم، میخوام یک مروری از منابعی که از اونها در این ارائه استفاده کردم داشته باشم. یک منبع مهم کهن که سید خیلی خوبی به ما میده از سخن و سیره این دو چهره، مصنف عبدالرزاق سنانی که از کتب کهن حدیثی اهل سنت و تمام ارائه بنده از متون اهل سنت خواهد بود، چون میخوام ببینیم تصویری که در بین قاطبه و اکثریت مسلمانان شکل گرفته چگونه بود و دامنه تأثیری که این دو فرد گذاشتن بر روی اکثریت مسلمانان، چه در همان زمان و چه در قرون آتی و چه بسا تا زمان ما، به چه میزان بوده. در مورد اهمیت مصنف عبدالرزاق میتونم به این مقاله اشاره بکنم از آقای هارولد ماتسکی که یک استانپژوه آلمانی هستند. مقاله دارن با عنوان مصنف عبدالرزاق به عنوان منبعی برای احادیث معتبر قرن اول اسلامی که در مجله مطالعات خاور نزدیک در همین دانشگاه شیکاگو به چاپ رسیده. مصنف دیگه‌ای چه داره به اسم مصنف ابن ابی شیبه که اونم مال قرن دوم و اوایل قرن سومه. اینم کتاب خیلی مهمیه، منبع جامعه حدیثی و فقهیه و این فرد استاد آقای بخاری و آقای مسلم بوده و دیگران بوده که اینا کتب حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، اینا کتب صحاح سته یا کتب ششگانه حدیثی بعدهای اهل سنت شدن. این از بحث حدیث و جنبه حدیثیه، ولی بخش کتب کهن سیره هم داریم مثل سیره ابن هشام که اشاراتی به این دو نفر داره و تاریخ مثل تاریخ طبری. یک کتابی که در تحقیق در زمان معاصر ازش خیلی استفاده کردم کتاب دکتر محمد امینی نجفی که شون آخر پنجمین پسر مرحوم علامه امینی هستن و کتابی دارن با عنوان انگیزه دولت‌های اموی و عباسی در جلب و ترویج ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم علیها السلام. حدود 10 سال پیش این کتاب رو چاپ کردن. حالا موضوع خاص این کتاب مورد استفاده بنده نبوده، محورش سخنرانی امشب نمیخوره، ولی تصویر خیلی خوبی میده از رابطه یعنی شیوه رفتاری عمر با زنان، چه حالا زنان به طور خاص، چه خانواده، چه امثال پیامبر، چه با زنان به طور عموم در جامعه. بعد خیلی این کتاب رو به کسانی که درباره زن در اسلام تحقیق میکنن و صدای بنده میشنون تو خوندن این کتاب رو توصیه میکنم برای تصویر داشتن زن در صدر اسلام و پس از پیامبر اکرم. یک تحقیق دیگه هم وجود داره از آقای عبدالباقی قرنه که شون عالم جزائری هستن، کتابی دارن حدود 13-14 سال پیش نوشتن به اسم الوهمی و الحقیقی فی سیرت عمر بن خطاب که این کتاب جامعه 567 صفحه است و یعنی مباحث خیالی و مباحث حقیقی، مطالب حقیقی پیرامون سیره عمر بن خطاب که فصل پنجمش هم درباره عمر و زنانه که اینم اثر قابل استفاده ایه. و تو تحقیقات غربی از مقالات آقای آبراهام حکیم هم استفاده کردم که ایشون یک یهودی اسرائیلی است و حالا توضیح هم بگم که یک خیلی از استانپژوهان طبیعتا میدونیم که غیر مسلمان هستن، ولی این دلیل نمیشه که این افراد نخوان دنبال حقیقت تاریخی باشن و در ضمن نگاه دومی که اینا برایشون داشتن وجهه آکادمیک و اون اعتبار علمی خیلی مهمه و اگه بخوان مطالب ضعیف بنویسن و حرفای ضعیف بگن به مرور از اون جامعه علمی ترد میشن. واسه همین کتابهای و مقالاتی که استانپژوهان غربی مینویسن برای ما حائز اهمیته. آقای حکیم رو میتونم بنام بگم که مهمترین عمر پژوه آکادمیک هستن در حال حاضر. دو تا مقاله هم هستن مطالعه کاری انجام دادن، یکی خانم سارا تنتاوی و خانم هلا اوردی که نوع هر دو مسلمانان اهل سنت از اهل شمال آفریقا هستن، اصالتا خانم تنتاوی اهل مصر و خانم اوردی هم تونسی تباره، ولی هر دو ساکن خانم تنتاوی ساکن آمریکا هستن، استادن در آمریکا و خانم اوبردی هم در دانشگاه سوربن پاریس محقق هستن و یک خانم سنتاوی درباره تاثیر اومد در تثبیت سنگسار در استان سنی هم توی عنوان مقالش میبینید خیلی تحقیق کرده. خانم وردی هم در نقش ابوبکر و عمر در روزهای پایانی حیات پیامبر اکرم و در سالهای پس از ایشان این دو کتاب رو به فرانسوی نوشتن که اولی 2006 چاپ شده و دومی 2016 دومی 2020. خب یک مقاله دیگه هم هست از خانم جریس سشر که ایشون 10 سال پیش فوت شدن، استادی در یک از دانشگاه شهر نیویورک بودن، مقاله در 2004 دارن درباره اسلام و زن، همطور که عنوانش رو میبینیم. من یک عبارتی ازشون رو میخونم در این مقاله که میگن در زمان حیات محمد صلی الله علیه و آله او با رحمت برخورد میکرد با زنان، اما شرایط زنان در دوره حکومت عمر شروع شد به بد شدن و پس از آن هم ادامه پیدا کرد. حالا دقت کنید، سه خانومی هستن که حالا دو مسلمان و یک غیر مسلمان کرسه وقتی تحقیق دارن میکنن متوجه به نقش پررنگ عمر شدن توی جنبه های مختلف. و این من توصیه اکید دارم یا خواهش اکید دارم دوستان که در زمینه زن در اسلام تحقیق میکنن، مخصوصا خانوم های ایرانی، توی این مقص و این دوره به زنگاه تاریخی رو جدی بگیرن و در تحقیقاتشون لحاظ بکنن. این سیری که الان شکل گرفته شده در دانشگاه غربی هم بتونن در جریان باشن. خب حالا وارد مقدمه صحبتم میشم که چرا بررسی سیره ابوبکر عمر برای شناخت وضعیت زن در اسلام ضروری است. پاسخ به این سوال پیامبر میگرده که این دو فردی بودن که در روزها و سالهای پس از پیامبر اکرم قدرت رو به دست گرفتن و سیره و سنتی رو ایجاد کردن و تثبیت کردن که برای در مورد همه امور به ویژه در مورد زنان نه تنها در همون سالها بلکه برای قرون آینده و حتی تا زمان ما آثار و سیره می شدید و اینا به عنوان این عملی بود که حجیت پیدا کرد و دیگران بر اساس همون حتی احکام رو شکل دادن. به این مثال توجه بکنیم که فقط یک رهبری سیاسی کوتاه مدت نبوده بلکه این دختر خودشون رو به طور بیشه عمر خودش رو در احکام خدا و در تشریع احکام خدا و حتی در قرآن فقطی در وحی شریک می دونست. مثالایی رو براتون میارم که عمر مدعی بود که بعضی از احکام موجود در قرآن را خداوند در اعلان موافقت با نظرات وی نازل نموده که این ادعا رو عمر تو کتب کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم به چند صورت اومده که مثلا با وقت و ردی فی ثلاث، یعنی خدای من با من در سه مورد موافقت کرد و این موافقت هم کرد، یعنی حتی تو موردش اینجوری که حتی اون عبارتی که ادعاش اینه که من گفتم شد آیه قرآن، یعنی خدا همینجوری وحی کرد و اون تبدیل شد درخواست من یا جمله من تبدیل شد به آیه قرآن. و نکته جالب برای مبحث امشب ما خیلی مرتبطه به نام اسلام میگه موافقات عمر، یعنی چیزایی که خدا باش موافقت کرد. از این سه موردی که اسم میبره دو موردش مربوط به زنانه، خود همین تأمل برانگیزه فردی که سنتی رو در باره زنان شکل داده همچنین بدایی رو داره. و این عدد آدسته هم به طور رو در تاریخ بیشتر شده، در کتب بعدی اهل سنت به 21 هم رسید از این موافقات. و مثلا بعد علمای قرون بعدی به این استناد کردن و همین شواهد، مثلا ابن نجار میگه ابتدا چیزهایی به ابوبکر و عمر الهام میشد، بعد احکام شرع در موافقت با رای این دو نفر نازل میگردید. یا ابن قیم جوزیه که شاگرد مهمترین شاگرد ابن تیمیه بود میگه عمر هرگاه سخنی میگفت و یا نظری میداد قرآن در موافقت با رأی او نازل میگردید. حال که امور دینی به موافقت با اقوال و نظرات عمر نازل شده است، پس باید پذیرفت که امور مربوط به مقدرات هستی نیز در موافقت با اقوال عمر واقع میشود، یعنی هم ولایت در تشریع داشت و هم در تکوین. خب اینجا مقالات آقای آرامکین چند تاشو آوردم که خیلی مرتبط به این بحث. مقاله اول که در سال 2006 در سال 1906 او تمام این موافقات عمر رو جمع کرد و نقد رو بررسی کرده. مقاله 2003 و 2009 هم خیلی مهمه چون حتی شواهدی میاره که نگاه کنید درباره پیامبر و عمر عبارت عنوان مقاله نگاه کنید سنت عمر و سنت محمد. شاید سنت عمر ما خیلی نشنیده باشیم، حتی الان من توی عنوان سخنیم آوردم سیره ابوبکر عمر، از سنت هم کمتر استفاده میکنن، از سنت عمر کمتر استفاده میکنن، ولی اون نشون میگه تو اون قرون اولیه و اون دهه صده اول بسیار این عبارت سنت عمر پررنگ شده بود، طوری که حتی علمای سنی قرون بعد تلاش کردن که شون بدن که مثلا پیامبر اکرم جایگاه مقدار یا بالاتر نسبت جایگاه عمر داشته، مثلا به این تقلا تکاپو افتن که همچین چیزی نشون بدن، چون انقدر سنت عمر وضع فربه شده بود و وضع پیدا کرده بود، همسنگ سنت پیامبر بود که حتی خیلی جام در تعارض بود. خود آقای اکرم نها کنید دیگه میگه conflicting image of lawgivers، این دو شاره که در تصویرشون در تعارض، حتی باعث شد که تو قرون بعد افراد به این کوشش بیفتن. خب با فردی پس روبرویم یا دو فردی روبرویم که همچین جایگاهی رو هم در یعنی سنتی رو برای خودشون قائل بودن که همسنگ سنت پیامبر بود، همچین جایگاهی در تشریع قائل بودن و همچین اتفاقا آیاتی که خودشون حتی پیوند میدادن که مثلا ما گفتیم که آیاتی که پیوند با زنان بوده نازل بشه. حالا بین همچین فردی با همچین دایه سنتی چه سیاست راهبردی رو داشت که هم با دو جمله در این استاد این رو مطرح میکنم و خواهش هم اینه که این دو جمله رو به یاد داشته باشین در طی ارائه بنده. یکی این که عمر میگفت بدون تقوای اسلام و بدون تعصب جاهلی عرب هلاک خواهد شد و از بین خواهد رفت. یعنی دو تا وزنه رو بازور در نظر میگیره که تقوای اسلام و یکی دیگه تعصب جاهلی. عبارت عربی قراش همیت الجاهلی است که واقعا عبارت خیلی مذموم و منفیه در قرآن، ولی عمر میگه هر دوی این دوتا با هم دیگه داشتن این دوتا باعث میشه که عرب از بین نره. و من ادامه اینه که با شواهدی که میارن که عمر مشتی از اسلام رو و مشتی از جاهلیت رو گرفت و طوری در هم دیگه این دور تنید که جداسازی اینها چه در همون سالها چه در سالها و قرنهای بعد و حتی چه تا زمان ما تقریبا ناممکن شده. یک جمله دیگه این که حالا خب تصویر کلان راهبردی او بود در پیوند با زنان، یک جمله ای است که خیلی مهمه. حالا داستانش که چی شد که این جمله رو گفت رو جلوتر از ساده آینده عرض خواهم کرد. که عمر گفت قوم عرب مادامی که مانع زنان بشود یعنی جلوی آنها رو بگیرد در خیر و صلاح خواهد بود. جامعه عبارت من انسایست، یعنی در نظر راهبردی عرب تا جایی که مانع زنان بشود در خیر و صلاح خواهد بود. بعد نکته جنبی هم این که تو هر دو تا جمله خیلی گفتمان مؤمنین و مسلمین اینا نیست، گفتمان قوم عربه. این نشون یک دیدی به ما میده از جهان‌بینی که عمر داشت و حولش داشت این سنت رو شکل میداد. با یاد داشتن این دو جمله حالا وارد شواهد میشیم. برای اینکه سیر ارائه بنده سیر اینطوری نیست که اول داده های مربوط به ابوبکر رو بگم و بعد داده های مربوط به عمر، تصمیم گرفتم سیر زمانی داشته باشه، یعنی از زمان جاهلیت تا زمان پایان حکومت عمر. در ابتدای جاهلیت ما شواهد زیادی داریم و تقریبا همه علمای سنی چه در متون کهن و چه در زمان حاضر سعه گذاشتن که عمر جز شکنجه کنندگان اون چند سال اول که مشرک بود جز شکنجه کنندگان تازه مسلمان ها بود و به طور خاص کنیزان تازه مسلمان. من یک شواهدی ازش میارم که این در سیره ابن هشام اومده در فضائل صحابه احمد حنبل و کتاب جالس کنرسه از کتب کهن قرن دوم و ابتدای قرن سوم حساب میشن. که ابوبکر دید کنیز مسلمان شده از قبیله را عمر که در آن زمان مشرک بود شکنجه میکرد تا دست از اسلام برداره و آنقدر رو را زد تا خسته شد. گفت اگر تو را کودک نمیزنم برای این است که خسته شدم، از این جهت مرا ببخش. کنیز در پاسخ گفت بدان که خدا نیز این گونه با تو رفتار خواهد کرد. و نکته جنبی که سوای شکنجه فیزیکی داره شکنجه روانی هم میده که میگه که نمیزنمه دیگه خسته شده از این جهت منو ببخش. و مورد دیگه هم داریم حالا اسم یا این احتمالا به همین خانم برگرده، اسمش زنیره بوده یا یک فرد دیگه بوده که باز داریم به متون دیگه این داستان اومده. باز یک کنیزی خود عمر داشته بوده کتاب ابن اسیر که اسمش لبیبه بود و عمر باز همینطور شکنجه کرد. یعنی تقریبا دو نفر حداقل یا سه نفر ما این متن رو شکنجه او رو داریم. بنابراین جالب هم این که ما هیچ داده ای من ندیدم که او از بین حالا اون چند سال اول مسلمان که حالا گفته میشه 5 یا 6 به استانبول، تو اون چند سال من داده ای ندیدم که او مردی رو شکنجه کرده باشه، چه مرد آزاد چه مرد بنده. هر داده ای که ما داریم به طور خاص زنان که حالا در جایگاه فرودست بودن، یه کنیزان در کنیزان که دیگه یعنی وخیمترین و پایینترین طبقه اون جامعه بودن، به طور خاص اینها رو شکنجه میکرد. طبقه حالا شکنجه تازه مسلمانان هم یک نظر نگاه مطالعه تطبیقی شباهت خیلی بالایی بین عمر و فردی وجود داره در صدر مسیحیت اسم پال به اینجا میگن یا پولس، که او فرد کسی بود که سالها کسی که تازه مسیحی میشدن رو شکنجه میکرد تا اینکه بعد از چند سال حالا به ادعای خودش به تجربه مکاشفه‌ای که داشت و اینا مسیر خودش عوض میکنه و تبدیل میشه به یک مسیحی دو آتیشه که اتفاقا یک نهله‌ای رو شکل میده که و اون غالب میشه بر کل مسیحیت، طوری که تمام مسیحیت غالب شده در تاریخ تا زمان ما و نگاه پژوهشگران بهش میگن مسیحیت پولوسی یا پاولین کریستیانیتی. و ما با همین نگاه تطبیقی میتونیم از به طور آکادمیک میتونیم از تعبیر اسلام عمری هم به کار یاد بکنیم، همینطور شواهد بیشتری هم برایش خواهیم دید. خبت این در همون سالهای اول اسلام بوده و دوباره باز مثالی داریم که شاید این رو شنیده باشید که وقتی خواهر و شوهر خواهر عمر مسلمان شدن، عمر رفت و نزدشون اونا رو کتک شدیدی زدشان طوری که سر خواهر او شکست و صورتش آسیب دید. تا یه این نقلم که میگه تا صورتش هم خون جاری شد. که از سیره ابن هشام این آوردم، فضایل صحابه احمد بن حنبل و منابع دیگه. خب این گذشت و حالا پس و اینا دیگه مهاجرت میکنه، از یه سالهای مکه بگذاریم به سالهای مدینه. دیگه اونم با چند تا همسر داشته و بین اون حالا خیلی هم مهاجرین داشتیم و مهاجرات داشتیم که حالا پس کنیم اتوانم بینشون چند صد تا یا چند هزار تا زن و شوهر فرض کنیم بودن، توی کتب تاریخی بسیار نشد و تفسیری که 6 نفر از این زنان مرتد شدن در مدینه در زمان پیامبر، یعنی که از اسلام گفتن اسلام نمیخوایم، خارج شدن از اسلام و برگشتن به مکه. از این 6 نفر 2 نفرشون از تجسم کنید از چند صد نفر یا 4000 زنی که 6 نفرشون مرتد شدن، 2 نفرشون همسران عمر بودن. حالا اینکه احتمال خیلی زیاد به خاطر اینکه پس متون کهن است که عمر زنان و خدمه خود را کتک می‌زد، بگوی مصنف عبدالرزاق باب ضرب و نساء و خدم، یعنی باب کتک زدن زنان و خادمان، و حتی مصنف ابن ابی شیبه باب رجل یعدب و امرته، یعنی باب رجل که زن خودش رو در تعدیب میکنه. بگوی اینا وارد کتب حدیثی و فقهی شدن که عمر زنان رو قدم خود را کتک میزد. این یعنی شواهد است که میتونه اینا همینجور رفتاری های عمر باشون که شواهد جلوتر خواهم آورد منجر به این شده باشه که اینا حتی مرتد شده از اسلام هم برگشتن و برگشتن شهرشون. و دوباره باز همون سالهای پیامبر اکرم رو داریم. یکی از چیزایی که عمر خیلی بهش حساس بود این که زنان گریه بکنن بود. چند سال من میارم اینا در زمان پیامبر اکرم. یک دختری داشتن از رسول به اسم رقیه که ایشون در سال 2 هجری فوت میکنه، حالا یعنی یا به قتل میرسه فراتر از بحث امروز ماست، و زنان در فراق او گریه میکردن. عمر آنها رو با شلاق شروع کرد به زدن و پیامبر به گفت که بگذار گریه کنن، و با این که رسول خدا او را از این عملش منع میکرد، عمر به خشونت خود ادامه میداد. مسند احمد بن حنبل. و این رو روند در سال 7 یا 8 هجری اون دو بود، یعنی 6-7 سال بعد، دوباره بازی که دیگه از دختران پیامبر به اسم زینب فوت میکنه، باز پیامبر خبرش رو به دیگه به زنان، زنان شروع کردن به گریستن، باز عمر با تازیانه ده که در دستش بود آغاز به کتک زدن زنان میکنه که رسول خدا تازیانه از او گرفت و گفت دست نگهدار عمر، باز مسند احمد بن حنبل. و این کلا یک مجموعه از این روایات از این دست داریم که یک جانری برخوش که عمر همش حالت خشونت کلامی و خشونت فیزیکی به زنان داره، حتی در زمان پیامبر و پیامبر کم همیشه حالت رحمت و دفاع از زنان داره و کنترل عمر و حتی ابوبکر داره. این روند ادامه پیدا میکنه و باز به طور خاص وارد بخش با همون سالهای زمان پیامبر کم چند مورد از برخورد عمر با زنان و دختران پیامبر میشیم. یکی مثلا مثال درباره پوشش زنان پیامبر که تذکر میداده، یکی درباره آزار سوده یک از همسران پیامبر، یک جا جایی که ام سلمه که یک از همسران برجسته پیامبر بود به عمر عتاب میکنه، یه جا زنان پیامبر رو ساکت میکنه، خیلی کلامی تون باشون برخورد میکنه، و یک جایی که حالشون دختران پیامبرم آوردن آتش آوردن به در خانه حضرت زهرا و اون وقایع رو هم اینجا آوردن، ولی توی سخنرانی بهش اصلا نمیپردازن چون در با استاد محمدعلی یوسفی غربی در دوره اخیر ما باشون دوره شش ماه سرنوشت ساز رو داشتیم که با جزئیات بسیار زیاد همه اون وقایع پرداختیم. سعی واسه به همین همسران رسنده میکنن. درباره پوشش به زنان این در کتب در مهمه کتب اهل سنت اومده، در صحیح بخاری، صحیح مسلم و تفاسیر که عایشه بنت ابوبکر میگه علت واجب شدن حجاب این بود که عمر بارها بارها از پیامبر خواسته بود که آن حضرت زنان خود را مجبور به رعایت حجاب کند. و این یک چیز برای علمای اهل سنت قطعیه که دلیل آیه نزول آیه حجاب اما عمر بوده و تو هم موافقاتی که صحبت شد یکیش از اون ستا گفتم دو تا شبار زنان، یکیش همون آیه حجابه که عمر به خودش نسبت میده. حتی علمای شیعه این رو کامل رد میکنن، ولی باز برای اینکه تجسمی داشته باشیم گفتم از خاطبه مسلمانان این رو به عمر پیوند میدن و اون سنتی که حتی خدا به ربه گفته به اون جمله عمر و درخواست عمر. و دیگه باره تو بحث جابس ارائه بنده نیست خیلی بهش نمیپردازم، ولی فقط خواستم برای اینکه موردها اشاره بکنم. بعد در همون ایام سوده همسر پیامبر یه بگر از خانه داشته خارج می شده، عمر دقیقا نکنه عبارت رو دارم از صحیح بخاری می خونم به سه طریق اینو نقل کرده. عمر ابن خطاب اون را دید و گفت ای سوده از نظر و نگاه ما مخفی نمی بانی، مواظب باش که چگونه بیرون می روی. یعنی اومدم که تذکر تندی رو به همسر پیامبر داده که سوده خیلی ناراحت شد، برمی گرده میاد وارد خونه پیامبر میشه. راوی هم عایشه است که میگه تو پیامبر تو اتاق من بودش غذا میخورد که اون اومد سوده اومد گفت که اومد به من چنین و چنان گفت و نازل شد و رسول خدا فرمود به شما اجازه داده شد که برای برآوردن حاجات از منزل خود خارج شوید. این باز اون دوگانه رو میبینیم که باز حالت خشونت عمر اونجا، حالا خشونت کلامیه، باز رحمت و کفیتاقا اینجا وحی الهی هم حولش نازل شده، یعنی میشه جز برخلاف موافقات جز مخالفات عمر دونست که دقیقا در تعارض با اون وحی الهی نازل شده که خانوما میتونن راحت برای نیازشون خارج بشن از خانه. خب توی همسران پیامبر اکرم بودن این دید داشته باشیم، بعد از حضرت خدیجه که در همون ایام مکه فوت کردن دومی یعنی مؤمن‌ترین زن پیامبر اکرم بعد از حضرت خدیجه حضرت ام سلمه بودن و خیلی جایگاه بالایی داشتن و متأسفانه در ایران کم کار شده رویشون. و او یک پاز داستان رو عمر تعریف میکنه از صحیح بخاری که اومده که میگه که ما در جاهلیت، راوی عمر داره به ابن عباس میگه، میگه ما در جاهلیت زنان رو به هیچ حساب نمی کردیم، وقتی اسلام اومد و خدا از آنها یاد کرد دیدیم که بر ما حقی دارن، ولی ما یا ولی اون که ما به اونها رو به هیچ یک از امور خود ما، امور مربوط به خود ما راه نخواهیم داد یا راه نمیدهیم. یعنی با یک محدودیتی رو عمر برای این زنان ولی اون که قباران اومده و یه چیزی حق هم شده ما اینا رو تو امور خودمون راه نمیدیم. بعد حالا یک داستان طولانی که من واردش نمیشم که حالا با من رو حسش میکرد مثلا زنها مثلا خیلی جسور شدن و رفت اینه که زنهای پیامبر کم مثلا مثلا خیلی راحت با پیامبر برخورد میکنه توضیحاتش بماند و اینجا داره میگه که به نزد ام سلمه اومدم و او به من گفت که از تو تعجب میکنم عمر، چرا در امور ما دخالت میکنی؟ عبارت عربی را میبینین و تو چه شده که بین رسول خدا مثلا و همسرانش بخواهد نکنی و او رو پس در قانون ام سلمه خیلی چهره برجسته هستن. ایشون 51 سال بعد از پیامبر اکرم زندگی کردن، سال 62 هجری فوت کردن و یک از یاوران اهل بیت بودن در تمام اون 51 سال. و در زمینه گفتم داستان از زهرا و فدک اینا نمیشن که اون تا من یکی از کسایی بود که از فاطمه دفاع میکنه و عمر یک سال اون مقرریش رو قطع میکنه و یه چهره بسیار بزرگواری هم که جای تحقیق توی ایران، این خواهش من یکی کسایی که توی ایران فعالیت میکنن درباره ایشون تحقیق بکنن، چون ما حضرت خدیجه رو که داریم ولی ایشون در مکه فوت کردن، ولی ایشون 51 سال تمامون صدر اسلام رو و دعای اول اسلام هم ما دادهای خیلی غنی از ایشون داریم. اون چه کسی بود که یعنی باج به عمر نمیداد، بخاطر که سوده که مثلا نتونست مثلا جواب عمر رو توهین عمر رو بده، ولی ام سلمه جایگاهش توی بود که خیلی جایگاه جدی و بزرگواری داشت که اصلا باجی نمیداد همچین فردی. خب درباره ساکت سازی زنان پیامبر در روزهای آخر حیات پیامبر اکرم خیلی همون شاید شنیده باشیم که اینجا راوی خود عمر از طبقات کبرای ابن سعد میگم اینو، عمر میگوید ما نزد پیامبر بودیم و بین مردان و بانوان پرده بود. پیامبر گفت برایم کاغذ و دوات بیاورید تا برایتان نامه یا وصیت‌نامه برسان تا بعد از آن هم هرگز گمراه نشوید. بانوان گفتند درخواست پیامبر را اجابت کنید. فکر کنم خیلی اونجا هستن خود خیلی راحت حرفشون رو میزنن. حالا تو بعضی از متون دیگه هست که کس کسایی گفت زینب دختر عمه و همسر پیامبر به جمله رو گفته. عمر که طبعا دوست نداشت نوشته بشه نثرنامه گفت به آنها گفتم شما زنان ساکت باشید، اگر هم نشینان او هستید وقتی بیمار شده از چشمانتان آب گرفتید و وقتی سالم بوده به گردنش آویختید. باز هم تصویر ناکنید. باز پس پیامبر گفت آنها یعنی آن بانوان از شما بهترن و نه خیرون منکم. و یعنی باز اون تصویر خشونت کلامی و حمله به زنان، باز پیامبر اکرم میفهمه که اونا از شما بهترن. این هم نکته مهمه که در اون صحنه عمر و طبیعت ابوبکر هم که اینا با هم خیلی نزدیک بودن، رفیق بودن، ابوبکر و عمر اینا آخر چهره محوری هستن در اون صحنه اون شب. پیامبر ناگهان چی میفهمه؟ میگه آنها از شما بهترن. برای این دو فردی که بسیار بعدها برایشون فضائل سازی شد، من میفهمم که این بانوان از شما بهترن. اینم جای تأمل داره. حالا این نگاه رو داشته باشی که نا سیره پیامبر اکرم بود که خیلی هم زنانشون راحت صحبت خودشون رو میکردن، چه اجازه هم اینجا نگرفتن برای این میخوان صحبت کنن. بعد در جامعه هم اینطور سیره بود، ولی امروز سالها بعد به پیامبر نسبت میده که پیامبر زنان رو از اینکه بدون اجازه شوهران خود صحبت کنن نهی فرموده است. یعنی اون نگاه من اون نسا رو که داشتیم که سیاست راهبردی که عمر بنیان گذاشت به چه گونه رسید که حتی تا زمان ما هم هست که مثلا زمان بدون اجازه شوهران صحبت نکنن، کل مسلمانان تا زمان ما قرن 15 هجری بگیم و قرن 21 میلادی بگیم تحت تاثیر خودش برای خیلی ها گذاشته، چیزی که برخلاف سیره عملی پیامبر اکرم داریم که کسی که داره میگه اسکت داره بهشون میگه اسکت نه، تو این عبارت عربی یعنی عمره که داره ساکتشون میکنه، آقا اونا خیلی راحت دارن صحبتشون رو میکنن. خب باز میام چون حتا همون دو سه ماه قبل از این واقعه توی حجت الوداع این رو از مسند ابو یعلا آوردم و کتب تفسیری و کتب دیگه که اینجا میبینین آورده که وقتی در پیامبر اکرم همه همسرانشون رو برای حجت الوداع بردن با خودشون که سوار بر شتر بودن، حالا یا در مسیر یه رفت یا در مسیر برگشت، عایشه بنت ابوبکر سوار یک شتر تیزروی بود و بار سبکی داشت، ولی صفیه یکی دیگه از همسران سوار شتر کنتری بود و بار سنگین‌تری داشت. که پیامبر اکرم درخواست میکنن که مقداری از بار صفیه روی بار شتر عایشه گذاشته بشه، که عایشه اونجا پرخاش میکنه پیامبر که میگه آیا تو نیستی که خیال میکنی که پیامبر خدا هستی؟ پیامبر تبسم کرد و فرمود آیا در این مسئله تردید داری؟ عایشه دوباره عصبانیش رو تکرار میکنه. ولی اینجا خود رابی خود آیشه است. یعقوبک شنید در حالی که بسیار خشمگین بود جلو آمد و به صورتم سیلی زد. رسول خدا فرمود دست نگهدار ای یعقوبک. باز همون دوگانه خشونت از جانب یعقوبک و رحمت رو کنترل کردن از جانب پیامبر اکرم رو داریم. باز یکم فهم میکنم بگه خب پدر دختر هم نداره چیز نیست، ولی نکته اینه که ما دیگه در سیره پیامبر نداریم و در سیره امامان اهل بیت هم نداریم. بعد جای تحقیق هم داره که این اصلا واقع اتفاق افتاده یا نه، چقدر معتبره، چون ممکنه همین هم یک فضیلت سازی باشه که بگه نکنه چقدر غیرت داشته ابوبکر روی پیامبر. ولی یه تصویر ولی به ما میده چیزی که من بیشتر رو دنبالش هستم. باز یک مثال دیگه ای داریم که من تمام جزئیاتش رو نمیخونم، که یه بار ابوبکر میاد به خون دم خونه پیامبر اکرم و میبینه که عایشه داره پرخاش میکنه به پیامبر و اون میاد وارد میشه و حمله میبره به عایشه و اینو از احمد بن حنبل میارم و از نسائی که عایشه حمله برده گفت ای دختر فلانه، که نقطه خواست که باز دوباره صورت سیلی بزنه. رسول خدا جلوی ابوبکر رو گرفت، باز در پیامبر دوباره باز در موزه رحمت جلوش رو گرفت. نقطه جنبی این که بهش میگه نسائی دختر خودش رو گرفت، میگه دختر فلانه که گفتمان جنسیتی که به مادرش رو نسبت میده. مادر عایشه هم من نگاه کردم ام رومان اسمش بود و داده خاصی هم در بارش نداریم و چیزی هم نبود که بخواد مثلا به بدنامی معروف باشه. ندادیم که چرا اینجوری توهین‌آمیز اونو خطاب میکنه مادرش اینطور، نمیدونم. ولی خواست چند مورد از ابوبکر داریم. داده از ابوبکر طبیعتا کمتر داریم، از عمر خیلی بیشتر داریم. این هم یک آخرین بخشی که از ابوبکرش اشاره میکنم. در همون روزهای ابتدایی که قدرت رو به دست گرفت، اینو از مقاله آقای حسین پور جبری از سال 92 چاپ شده آوردم که میگه که جوهری به نقل از نقل حدیث گفته که کاری که میگه عمر کرد، ابوبکر با سپاه اسامه خیلی از مردان رو که میتونستن حضورشون اساس باشه در مدینه رو فرستاد به خارج از شهر و اون زنان شروع کرد یه سری مالهایی رو تقسیم کنه بین اون زنان، که برای یکی از اون زنان که چیزی رو فرستاد آن زن سهم رو نپذیرفت و آن رو بازگردان و گفت آیا به من رشوه میدهید که دین من رو از من بگیرید؟ به خدا سوگند هیچ از آن سهم بر نخواهم داشت. یعنی بانوانی بودن که هوشیاری دست بردار پیامبر اکرم بودن و اون شجاعت و هوشیاری داشتن که خلاصات توی خیلی از با اینکه فشار یعنی مالی هم برای اون فرد داشته و برای تو خیلی مردا شاید این روحیه وجود نداشت که تو این بانوانی که پیامبر اکرم پرورش داده بودن وجود داشت. حالا مثالای بیشتر خواهیم دید. حالا بخوام از ابوبکر به عمر بگذاریم، یه جمله ای هست که عمر میگه در ابتدای حکومتش، میگه ابوبکر مردم را در بعضی از امور آنچنان تهدید کرد که زمانی که من به حکومت رسیدم در خیلی از موارد مقابله با مردم برایم بسیار سهل و آسان شد. البته در همون تدبیرهای ابوبکر هم خیلی خود عمر نقش داشت، چون باز توی منابع دیگه‌ای داریم که عمر باز توصیه میکنه به ابوبکر، میگه که مردم به منزله بوش هستن از تاریخ خلفای سیوطی. و یک مقاله رابطه بین ابوبکر و عمر چگونه بود، باز آقای آبرامکین یه مقاله داره که عنوانش رو در نظیم میبینیم که به رابطه دو طرفه بین دو نفر دقیق پرداخته. برای دوران حکومت پس 10 سال حکومت عمر میشیم و ابتدا به بخش زنان آزاد که عموم زنان جامعه بودن شیوه برخوردش رو من تو چند بخش تقسیم بندی میکنم. یکی توهین و خشونت کلامی نسبت به زنان، کتک زدن زنان، ایجاد رعب و وحشت در زنان، گماشتن دو زن برای امر معروف و نهی از منکر و زیبایی ستیزی. خب درباره اون توهین کلامی، محوریت ارائه بنده بیشتر خود سیرو عمل رفتار عملیه، ولی باز چون به این جمله برخوردم گفتم شاید برای دوستان مورد استفاده باشه اینا رو هم آوردم، ولی خیلی محوریت نداره برای من این اسلاید به این معنا که عمر بن خطاب درباره زنان میگفت ان النساء شیاطین و خلق لنا نعوذ بالله من شر شیاطین، یعنی زنان شیطان هایی هستند که برای ما فریده شدن، ما از شر شیاطین به خدا پناه میبریم. که خوارزمی یکی از علمای قرون بعد میگه این بلیغ‌ترین کلامی است که در مورد مذمت زنان گفته شده است. اینم چیزی نیست که بگیم خب در همون قرون فضا اینجوری بوده گفته میشده. یکی از دوستان ما که نزدیک سمت نیویورک ساکن هستن، خانم هستن، میفهمن که در محل کارشون آقایی هست توی دانشگاه از اهل عربستانه و اون همین جمله عمر رو به صورت نیمه شوخی میخونه و بیان میکنه. چند بار ازش شنیده، یعنی تا قرن 15 هجری یا 21 میلادی این جمله عمر به عنوان بلیغتر این کلامی که در مورد عظمت زمان گفته شده در حیات خودش ادامه داده شده و تا گفته میشه روید. و دوباره یه جای دیگه داریم که عمر مهریه بیش از 400 درهم را ممنوع اعلام کرد. زنی با استناد به قرآن به عمر اعتراض کرد. عمر گفت نصف انسان از عمر دقیق تر است. که این نکته چند نکته داره. یکی این که من تنها جایی که میشه گفت تو متون صدر اسلام این عبارت نصف انسان رو دیدم از عمره. هیچ جای دیگه عبارت رو من ندارم. حالا از ارسطو هست متون پیش از اسلام ممکنه و ارسطو باشه، ولی منسوب به یک فردی در مسلمانان اولی اینا فقط از عمر این جمله رو دیدم. یه نکته دومی که من در باید ممنوع کردن مهریه در از پیامبر اکرم اشاراتی شده که مثلا مهریه باید سبک باشه، ولی هیچ سقفی برای مهریه پیامبر اکرم نگذاشتن. ولی عمر به خاطر همون سیاست کلان من و نسا اومد سقف 400 درهم رو گذاشت و بالاتر از این ممنوعه. که این زنم اومده با استناد به قرآن اعتراض میکنه. تا اینم خیلی جالبه که باز دست آوردهای پیامبر اکرم از بانوانی هستن که بارها میان و با استناد یعنی با قرآن خیلی نزدیکن و با قرآن به عمر اعتراض میکنن. این پیوندی که بین زن و قرآن به مرور تدریجاً هم صدا خاموشتر شد و این پیوند با قرآن رو به تدریج کم شد از بین رفت. باز مثال استناد به احتجاج به قرآن و مثال به استناد به قرآن رو خواهم آورد. حالا باز در جنبه یاد جملات منفی نسبت به زنان، این جمله که منصوبش کردن به پیامبر که اکثر اهل جهنم از زنانن، این مال عبدالله ابن عمره. این از پسر عمر از همین خانواده. این جمله است که از در صحیح بخاری و صحیح مسلم است و خیلی یعنی محوریت پیدا کرده در اندیشه غالب که اکثر زنان از اهل جهنم هستن. باز جلوتر میریم، باز در اینجا خشونت فیزیکی رو چند تا مثال ازش میاریم. درباره یک فردی که اومده بود و یک سوال شرعی پرسیده بود این خانم و من میخونم. زن از ابوبکر آمد و از او پرسید، از معلوم دوران دو سال و نیم سه سال ابوبکر این واقع، آیا من میتوانم برده خودم را آزاد کنم و بعد با او ازدواج کنم؟ ابوبکر گفت این سوال از عمر بپرس. وقتی زن سوال نزد عمر مطرح کرد، عمر آنقدر آن زن را زد که عذر میخوام به در لباس خود اجار نمید. بعد از زدن آن زن گفت قوم عرب مادامی که مانع زنان بشود در خیر و صلاح خواهد بود. که همین عبارتی که در ابتدا ارائه‌ام آورده بودم مال اینجاست، بافتارش و کانتکستش مال اینجاست که از مصنف عبدالرزاق کنز العمال و متون دیگه هم این رو نقل کردن. یک مثال دیگه، زن از عمر بن خطاب آمد و گفت که آنت سری میخونم که من زنی هستم که زنان دیگه از من زیباترن، من بردهی دارم که در دیانت و امانت مورد قبول منه، میخوام با او ازدواج کنم، آیا میتونم؟ عمر به دنبال نگاه کنی که عمر یک رهبر سیاسی نیست، به عنوان یک شارع خودش رو یعنی ترسیم کرد رو جا انداخته. عمر به دنبال آن بنده فرستاد و او را زد. سپس به دستور عمر آن برده در یک سرزمین غریب و دور فروخته شد. یعنی هیچ چیزی اتفاقی هم حتی سر نزده بود، همچنین برخوردی رو اینجا با این خانم میکنه، اینجا با اون برده میکنه. و حالا بخوام من ارائه بنده بیشتر توصیفی و پدیدارشناسانه است، خیلی تحلیلی نیست. ولی یکم بخوام حالت تحلیلی بخوام داشته باشم، یک نگاه بازم نگاه عرب محوری که در عمر خیلی پررنگ بود، او خیلی براش دشوار بود که بخواد غیر مثلا اون زن عرب بیاد با یه بعدش که با احتمال خیلی زیادی غیر عرب بوده با اون ازدواج کنه. و یک دلیل این چیز محوریتش بخواد این بود که در سال خودش حتی تو اسلاید بعدی میبینیم که اینو بخشنامه میکنه که این اتفاق نیفته. حالا درباره باز کتکی که میبینید نسبت به زنان زده، باز در خود منابع کهن سنی داریم، مثل سنن ابن ماجه که عایشه گفت که رسول خدا هرگز خادم و زنی را کتک نزد. همیشه یاد باشه سنت نبی و سنت عمر اینا خیلی جا کانفلیکتینگ ایمیجز هم، یعنی بندگی در تعارض هم. عایشه گفت که رسول خدا هرگز خادم و زنی را کتک نزد. حالا اون که سوال پرسیده بود در این باره، حالا ببینیم برای کسی که ازدواج کرد با برده خودش چگونه پیش رفت. زنی با برده خود ازدواج کرد، وقتی به او ایراد گرفته شد جواب داد مگر نه اینکه خداوند در قرآن فرموده اما ملکت ایمانکم، یعنی آنچه که با دستای راست خودتان به دست آوردید که اشاره به برده مرد یا برده زن داره. خب من به دامین طرف من هم مالک این فرد هستم و طبق آیه میتونم باهاش ازدواج بکنم. باز نکن استنادا به قرآنه برامان. حالا این یک داد ماجرس، یک زن دیگر هم بود که بدون اینکه کسی شاهد عقد او باشد و بدون اینکه از کسی گمان بدی اجازه گرفته باشد ازدواج نمود. زمانی که به او ایراد گرفته شد پاسخ داد من قبلا شوهر کردم و امر ازدواجم در دست خودم است. قضیه را به اطلاع عمر رساندن، عمر مردم رو جمع کرد و مردم گفتن اینا داره به قرآن استناد میکنه. علی نیز با عمر گفت، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام که هم خونهشون جفت مسجد نبی بود دیگه و اونجا خیلی وقتا حاضر بودن، و علی نیز گفت این زن با استناد کتاب خدا به مخاصم با تو برخواسته است و تلیان امام میفهمین که حق اوست. عمر بدون اعتنا به این حرفا حالا بدون سخن امام علی هر یک از آن دو نفر را 100 تازیانه شلاق زد و به تمامی بلاد دستور کتبی صادر نمود که هر زنی با برده خودش ازدواج کند یا هر زنی که بدون اجازه ولی خود را با مردی ولی خود با مردی ازدواج نماید به مانند یک زن زانیه، یعنی زناکار است و حکم زنا که خیلی کشش بالایی به حکم سنگسار داشت. عمر که اون مقاله خانم طنطاوی رو بخونین، یعنی خطر چه سنگینی برای اونا بود و اون حکم حکومتی به همه بلاد میگن صادر کرد. باز اینجا نکته مهمیه که حضور امیرالمومنین در همین جا با اینکه هیچ قدرتی نداشتن و در واقع تأثیری به معنای کلام نداشتن، ولی چه بسا جان این دو نفر دو زن رو، به خاطر اونجا گفت که اینا دفاعی که از این دو نفر جان این دو نفر رو چه بسا نجات داده بشن. با یک نگاه من به عنوان دانش آموز تاریخ خیلی علاقه ندارم که بخوام لنز اکنون بخوام به تاریخ نگاه کنم، ولی اگه برای یک لحظه بخوام همین لنز اکنون یا بگم اینک رو بزنم و بخوام بهم دوباره نگاه بکنم، میتونم تجسم بکنم که یک حکومت استبدادی بوده که امام علی در اونجا با اینکه حالا قدرتی خاصی نداشتن ولی به عنوان یک فعال حقوق انسان ها و حقوق بانوان عمل میکردن و جانهای بسیاری رو در اون سالها تونستن نجات بدن یا حداقل اون حکماشون رو بتونن تخفیف بدن. این دو ازدواج هم هر دو نظر چیز حلال، یعنی هر دو تا ازدواج حلالی انجام دادن. درباره اذن ولی برای فردی که یا مطلقه است یا بیوه است، باز همین حکم عمر که میگه که به دستور کتبی صادر نمود به همه بلاد، تا زمان ما بین همه مذاهب فقهی اهل سنت به جز مذهب حنفی برای ازدواج‌های بعدی هم یه خانوم اذن ولی یا اذن پدر رو میخواد. اصلا که امامان اهل بیت که اون سیره امریکا مو محکم جلوی این وایسادن، حکم خدا رو بیان کردن که گفتن که برای ازدواج‌های بعدی اذن پدر اذن ولی نیازی نیست. حتی بگم که تو حدیثی داریم که از امام هست که برای ازدواج اول هم یه دختر خانم اگه بالغه یا رشیده مستقله اینا باشه اذن پدر براش واجب نیست. از این منظر نگاه بگیم پدر سالاری وزنش در مکتب اهل بیت البته کمتر از مکتب خلفا که غالب شد هستش، حتی تا زمان ما این روند وجود داره. خب این مورد هم خیلی جالبه. مردی در راه با یک زن صحبت کرد، عمر او را با تازیانه زد. آن مرد به عمر گفت ای امیرالمومنین این زن همسر من است. عمر گفت وقتی با همسر طرف میزنی باید جایی صحبت کنی که مردم تو را نبینند. من رو اولین بار که بهش برخوردم یاد یک خاطره افتادم که از وسط دهه 70 بود که دانش آموز راهنمایی بودم، که یکی از معلمامون تعریف میکرد که با همسرش رفته بود در نمک‌آبرو روی یک نیمکتی نشسته بود و یک فردی از افراد که میشناسیم نزدیک شد بهشون و گفت شما دو نفر با هم چه نسبتی دارین؟ که این دهانشو خواست باز کنه بگه ما زن و شوهریمون، یک سیدی محکم خوابون توی گوشش. پس همین میگم روندهایی بوده که بهونه سنت تمام کل یعنی مسلمانان رو در بر گرفته. همونطور که از عرض شد خیلی بحث شیعه و سنی توی قرارهای بندی نیست، بنده نیست، چون نگاه اکثریت و فرهنگ غالب وقتی شکل بگیره اقلیت شیعه هم در تاریخ با اینکه تلاش میکردن حالا هویت خودشون تو ابعاد مختلف داشته باشن ولی باز تحت تاثیر این سیطره اکثریت بودن. مثلا این تاثیر اون سنت عمر خیلی محکم و استوار پیش اومده تا زمان معتون. شلاق زنی که حدس داده بود در زمان عمر، حکومت عمر زنی به خود عرض شد و بیرون آمد. عمر فهمید و با او با شلاق او را زد و به او گفت شما زنها حج میزنید و از خانه بیرون میایید، شما باید بدانید که مردها بوی شما را استشمام میکنند و قلب مردها هم در دماغشان است، شما باید با بوی بد خارج شوید. حالا اینکه مثلا محجوب بودن یا مثلا چه میدونم و تو قرآن یا آیه ابو تبرج اصلا مقداری رعایت کردن نیست، دوستم که اسمان توصیه کلی از امام هست ولی پیامبر اکرم مثلا در سیره پیامبر اکرم همچین چیزی رو مطلقا نداریم که چون کسی رو بخواد همچین مثلا شلاق زده باشه یا حتی بگه که با بوی بد خارج شوید. این چیزیه که همون جنباز اون راهبرد کلام رو داشته باشیم که مشتی از اسلام، مشتی از جاهلیت. یک بار مسجد نبی عمر داشت در صفوف نماز زنان میچرخید. این هم جای تأمل داره که الان برطانه که خلیفه است در بین صفوف نماز زنان داره میچرخه. من خیلی وارد گفتم بیشتر توصیفی، خیلی وارد تحلیل یا چه برسه تحلیل روانی خیلی نمیشم. در صفوف نماز زنان میچرخید که حس کرد سر یکی از آنان بوی عطر میدهد. عمر رو به آنان کرد و گفت اگر میدونستم که کدام یکی از شمایید چنین و چنانش میکردم. زن فقط برای شوهرش عطر بزند و وقتی از خانه بیرون میآید باید لباسهای کهنه کنیزها رو بپوشد. و راوی میگه آن زنی که عطر زده بود باز عذر میخوام از ترس عمر در لباسهایش ادرار کرد. از مصنف عبدالرزاق باز اومده. باز این روند رو پس داریم تو چند مورد داریم. باز در دوران شلاق زدن زنان گریه کننده رو که داشتیم در زمان پیامبر اکرم، این روند در اون 10 سال حکومت عمر هم خیلی شدید پیگیری شد. مثلا بعد از مرگ ابوبکر زنان گریه می کردن، عمر حالا من سریع میخوام فردی رو فرستاد که اون زنان وارد خانه بشه، اون زنان رو بیرون بکنه و به جز عایشه اون مرد خانشان ببینه بلید همه اون زنان رو بیرون کرد و عمر تک تک آنان رو با شلاق زد. و مصنف عبدالرزاق است و کتاب دیگه که حتی توی متون دیگه است که ام فربه خواهر عایشه رو هم جز اون زنا بود که اونم حتی با شلاق زد. یعنی اینا نمیدونم دلیلش رو بگم اونها تحلیله که این در چیزایی که مثلا حالت زنانه بود عواطف یا گریه مثلا خیلی ساده حتی اینا اینو عصبی میکرده ظاهرا. بعد دوباره باز مثالی دارن که وقتی خالد بن ولید مرد، عمر به خانه میمونه آمد، در آنجا زنان جمع شده بودن و گریه میکردن. عمر باز همه رو خارج کرد و شروع کرد با شلاق زدنشان. چادر یکی از حالا چادر باید بخواهیم دقیق باشیم خماره که میشه روپوش، این وقت واژه ها دقیق بود. خماره یکی از زنان هنگام تازیانه خوردن از سرش افتاد. به عمر گفتن چادرش افتاد. عمر گفت ولش کنید، این زن که حرمتی نداره. لا حرمتن لها. مصنف عبدالرزاق. حالا اینا از چشم اسلام پژوهان غربی هم پنهان نمونده. مثلا آقای استثنای لور هالوی که استاد دانشگاه وندربیلت در سال 2004 کتابی نوشته درباره عزاداری زنان در صدر اسلام. شروع مقالش رو، این اولین پاراگراف مقالش رو با همین داستان ماجرای خونه مرگ خالد بن ولید و همین که آن زن حرمتی ندارد رو شروع کرده مقالش رو. این چیز پنهان مانده نیست. حالا اثر اینا رو میبینید تا زمان ما چوری به حکم و لین اینا منبع فتوا بوده. این تصویر داشته باشم که فکر کنید مثلا من یه چیزایی رو خیلی در حاشیه رفته باشم در آورده باشم. اینا چیزایی که واقعا داده هاییه که دقیقا یه جور تصویر اون دقیق رو از اون کلیت داره میده. یعنی داده های خیلی جنبی نیست. بازی مثال مثالی میخوام که یه خانه صدای نوحه می اومد، عمر شنید و رفت داخل شد، زمان پرکنده کرد تا رسید به زن نوخان، آغاز کرد به تازیانه زدن او، که باز دوباره شبیه هم که رو پوشش میفته و نمیگه، که از باز مصنف حتی رزاقه، یا یک واقعه بوده با اون قبلی یا دو واقعه بوده، ولی این رو چند مورد ما ازش داریم میبینیم برخورد رو. و حالا اینکه امتداد تا زمان ما، من یک شاهد میارم براش. دارت المعارف فقهی وزارت اوقاف کویت در همین زمان ما در اینجوری اومده که امام یا نائب امام میتواند به خانه مفسدان هجوم ببرد، همانطوری که عمر به منزل زنی که گریه میکرد هجوم برد و آن زن را با تازیانه زد. نکنه خانه مفسدان اون زن داشت گریه میکرد و خونه آنها، و در جواب اعتراض گفت که این زن حرمتی ندارد، که در مصورت فقهی فقه کویتیه تا زمان ما امتداده. خب بحث یکی دیگه هم که ایجاد فضای رعب و وحشت نسبت زنان بود که از آن بندایی که آورده بودم اینجا شواهدی براش میارم، که حالا باز ابن قتیبه دینبری و دیگران میگن که مردم از عبدالرحمن ابن عوف خواستن که از عمر بخواد که با مردم با ملایمت رفتار کنه، چرا که عمر تمامی مردم را حتی دختران دوشیزه پردنشین را به ترس و وحشت میانداخت، یعنی حکومت رعب داشت. عمر در پاسخ گفت که با این مردم کاری جز این نمیدانم، این مردم اگر بدانند که چه حقی نزد من دارند، حتی لباس من را از من میگیرند و عبای من را از دوشم برمیدارند. اینجا نکته مهمی داره که چون اینجوری نیست که فکر کنیم مثلا عمر مثلا انقدر محو اندیشه و رفتارش اینا بود که دیگه اصلا اون هوشیاری خودش رو از دست داده بود، بلکه همین شاهدی که آوردم و هم حجم زیادی از شواهد است که این فرد کاملا داشت هوشیارانه و کاملا راهبردی داشت این کارها رو انجام میداد. چرا که اگه مردم بدن چه حقی نزد من دارن، حتی لباس من رو از من میگیرن و عبای من رو از دوشم برمیدارن. باز این مثال دیگه، یک زن باردار بود که شوهرش مسافرت رفته بود و عمر احضارش کرد. وقتی دنبال اومدن زن با نگرانی گفت عمر با من چه کار دارد؟ زن باردار از شدت نگرانی بچه‌اش را که به سر بود انداخت، بچه نوزاد دو بار ناله کرد و بعد از دنیا رفت. و مصنف عبدالرزاق سنن کبری بیهقی و کتاب ابن جوزی داره که اصلا سیره عمر بن خطاب، که همه سیره رو به عنوان یک کتاب جمع‌آوری کرده. حالا اینجا نکته جالب اینه که باز عمر گفت که حکم این که بچه که مرد چیه؟ افراد گفتن که خودش حالا مرد دیگه و سخت کردینا و تو گناهی نیست، ولی حالا باز از قضا امام علی علیه السلام اونجا بودن که گفت نظر تو چیه؟ گفت که اونا یاد نمیدونستن یا مطابق تو خواستن خوشنودی طرف بزنن، ولی او کشنه که دیگه آن کودک سخت شده بر عهده توست، زیرا تو آن زن رو ترساندی و او بچهش رو سخت کرد. و خوشبختانه همین مجموعه نوبیه و هم برمانه همین جمله امیرالمومنین که گفتم هیچ قدرتی نداشتن و تونستن یک نور باریک رو اونجا قرار بدن، که نووی و ابو حنیفه و احمد بن حنبل قرون بعدی بر اساس همین فتوا دادن که حالا اگه همچین شرایطی شد، همونطور که عمر مثلا پاس شد مچه میره، بعد دیگه رو باید مثلا حاکم بخواد بده. یعنی امیرالمومنین ما که خیلی هیچ قدرتی نداشتن در آشی بودن، ولی باز اون نور اندک رو تونستن بگذارن، اثرشو میبینه تو قرون بعدی. اینم دو مثال مهم میتونه باشه که دو تا زنی بودن که ظاهرن عمر محتسب عمر اینا رو قرار داده بود توی بازار مدینه. یکیش خانمی بود به اسم شفا که یک صحابیه یا صحابی زن خوشنام حساب میشه که در جاهلیت خواندن نوشتن بلد بود. بعد از مهاجرت کرد که هجرت که کرد پیامبر اکرم ازش درخواست کرد که به حفصه که این دختر عمره خواندن و نوشتن یاد بده، که اونم یاد داد. حالا اینو بذاریم و یک گریز بزنیم بذاریم در کنار اینکه عمر میگفت که لا تعلم النساء الکتابه، به زنان کتابت و خواندن و نوشتن یاد ندهید. باز داریم ما سیره سنت پیامبر و سنت عمر، و این تا این سنت عمر که غالب شد دیگه، اینو فکر کنم همتون واضح باشه که به خواندن نوشتن یاد ندادن زنان در اسلام تا حتی قرن ما ابتدا پیدا کرده. حالا ایران یک تکونی خورده رو در نظر نگیر، ولی همین کل 1.9 میلیارد مسلمان دیگه، خیلی همین زمان ما درگیر همین مبحث زنان نوشتن ندهی یا ندهیدی که سنت عمر و سنت سیره خود پیامبر اکرم است که به حفصه دختر عمر خواندن نوشتن یاد داد. این نکته جنبی بود، ولی این زن خیلی مثبت ازش یاد شده سعی ابن حجر اسقلانی تو قرن 8 و 9 بوده، ازش میگه که از اغلان صاف و زنان نبود، یعنی از زنان عاقل فاضل بود که عمر نظر شفا رو پیش میداشت و مراعاتش میکرد و برتری میداد و چه بسا چیزی از امور بازار رو به او واگذاشت. ربما این چه بسا، یعنی شاید چه بسا این کار رو کرده باشه. کرده این رو ابن حزم اندلوسی هم تو قرن 4 و 5 چیزی در این باره آورده که من خود اصل متنش رو نتونستم پیدا کنم، ولی خیلی از علمای دیگه اینو رد کردن که گفتن سند نداره و قابل اعتنا اینا نیست، ولی جا برای تحقیق بیشتر حولش هست. من یه حدسی زدم، گفتم شاید این هم قبیلهش بوده که حالا بهشم چه کاری کرده به بازار مثلا ابن حزم که همچی چیزی بخواد بده، که حتما درست تو رفتن اون نسب اردون رو در آوردم که اسمش لیلی بود، معروف به شفا بود که نسبش اینه، بر نسب رسمی که از عمر هم رمشه و مردو از این قبیله بنو عدی بودن و چیز خیلی یعنی محال و دور از ذهنی نیست که بخواد فرد هم قبیله ای که تازه به دخترش عمر افسم خانه نوشتن رو داد داده بخواد مثلا که بازار مسئول امر و معروف از منکر بکنه. بازار هم اینجوری بود که دست فروشای مرد بودن، دست فروشای زن و فروشای خریدارای مرد و خریدارای زن. خب توی اونجا شاید به حضور زن هم تو همون فضای حکومت عمر هم نیازی بود یا نه، جزئیاتش نمیدونم، جا برای تحقیق بیشتر داره. یه خانم دوم هم هست که اسم سمراه که حالا فرد از مجمع طبرانی آوردم که یه فردی میگه که سمراه را دختر نهیک را دیدم که چادر زخیم و روسری زخیم که واژه درخه و خمار این دوتای زخیم کشیده بود و در دستش تازیانه بود که با آنان مردم را ادب میکرد و آنها را هم به معروف و نهی از منکر میکرد. ابن عبدالبر هم توی الاستیاب میگه که تضرب الناس، یعنی اینجا میگه تعذیب مردم میکرد، اینجا ضرب یعنی میزد باش با تازیانه مردم را. حالا این یکی تو برخلاف شفا که با صفت عاقل و فاضل اینا مثلا معرفی شده، خیلی مثبت معرفی شده، این فرد نمیدونم چرا انقدر خشن معرفی شده، مثلا دو بار واژه غلیظ رو آورده توی عبارت و بعدش تعذیب و تنبیه و تعذیب و اینا، اینجور انگار عمر مؤنثه. دلیلش رو نمیدونم، ولی خلاصه این دو نفر در متون تاریخی ذکر شده و جا داره که روی این دو نفر از محمد دادهایی که حالا اصلا من شدم جمع کردم میتونه شروع کار باشه، یک کسی علاقمندی میتونه دادهای بیشتری رو در بیاره که میتونه مقاله مهمی بشه. درباره زیبایی ستیزی باز مثالایی میارم که خیلی دلیل خیلی خوبی از اون دوران با میده. این مثال داشته باشین که نصر یک جوان زیباروی مرد بود، یک جوان زیباروی مدینه بود که تا هم صحابه هم حساب میشد و یه با عمر احضارش کرد و دستور، چون زیبا بود دستور داد از موی سرش رو بتراشن تا زشت بشه، ولی با اینکه باز سرش رو تراشیدن باز هم زیبا بود. عمر در که ناامید شد شروع کرد شلاق زدنش و بهش گفت که تو در همه جا مایه فتنه هستی و به خاطر همین از مدینه به بصره تبعیدش کرد، یعنی از حجاز به عراق تبعیدش کرد. اون سالها اونجا بود تا اینکه وقتی عمر میمیره اون برمیگرده به مدینه پیش مادرش. باز متنایی هست که از اونجا از بیتابی مادرش اون سالها خبر میده که میگه یک بار سر راه عمر رو گرفت، میخواست بره مسجد به نماز و گفت که من در مقابل خدا علیه تو بر روی زانو به شکایت خواهم نشست و با تو مخاصمه خواهم کرد، چطور پسر تو که عبدالله و قاسم باشن باید شب کنار تو باشن، ولی من و فرزندم بینمون باید بیابانهای خشک و کوه‌ها قرار داشته باشه. این جمله عمر مهمه که عمر به او گفت که اسم عبدالله و قاسم را که دختران در وقت پرده نشین در زبان نمی آورن. این وقت سرش این جرم جذاب بودن که هیچ کنایی کاری ازش سر نزده بود، چند سال عمر این رفتار رو باهاش کرد. مثال دیگه هم هست، وارد بخش خانواده که بخوایم بشیم، چند موردش رو قبلا گفتن که مثلا خواهرش رو کتک زد یا دو همسرش مرتد شدن، ولی موردهای دیگه هست که درباره سلوک کلی و مثلا عبوس بودن در خانه یا برهنگه داشتن همسران در خانه و حالا فرزندازداری اینا هم واردش میشیم. این دکتر احمد امینی این لیست از همسران عمر رو که به اسم اومدن در تاریخ رو جمع‌آوری کرده که 14 زن اصلی بودن به اضافه حالا ده ها کنیز هم بودن که حالا بهش خیلی نیومدن، حالا میبینید که با اینا چگونه برخورد کرده. در مورد عبوس بودن در خانه، باز تو منابع سنی داریم که البته من اینا همه میگم به خاطر اینکه اون سنت پیامبر رو داشته باشیم و سنت عمر رو، و که ما داریم که بهترین شما بهترین نسبت به خانوادهش هست و من برای خانواده هم بهترین هم. سنن ابن ماجه بهترین شما کسی است که نسبت به همسرانش بهترین باشد، خود سنن ابن ماجه. ولی باز توی توصیف عمر داریم که دائما عبوس بود و اعتقادش این بود که این فضیلتشه، جز این نقص آدم حساب مرد حساب میشه. مثلا وقتی از خواستگاری دختری رفته بود به سال عمر نبان، آن دختر نمیپذیرفت و میگفت او یعنی عمر در خانه رو میبندد، خیرش به کسی نمیرسد، عبوس میآید و عبوس میرود. که بلازوری در انصاب اشراف و تاریخ طبری و تاریخ ابن کثیر و تاریخ ابن اثیر نابردند. حالا اینا که میخونیم تلنگر برای خود بنده هم باید باشه که عبوس میآید عبوس میرود، خواهم به همسر همچین راحتی رو ششن یا آقایانی که صحبت رو میشنون برای ما باید باشه که اینا خوی عمری هست یا نیست. خب عمر در زمان خلافتش از ام کلثوم کودک ابوبکر خواستگاری کرد، یه دختری بود که خیلی سنش کم بود، حتی 3 سال هم ذکر شده که عایشه اینو میگه ابوبکر اون موقع مرده بود، یعنی عایشه میره اینو مطرح میکنه با ام کلثوم، اون میگه که جواب نمیده، بعد عایشه میگه چرا، بعد جواب اون دختر بچه اینه ام کلثوم که زیرا او در زندگی سختی است و نسبت به زنان با خشونت رفتار میکند، شدید اون حل النساء، تاریخ طبری و کامل ابن اثیر. و حالا باز مثال دیگه از خشونتش هست، خیلی کس عصبانی میشد از یکی از اهل خانوادهش دستشو گاز میگیره، حتی اینکه دستش خون بیاد، اینا خیلی بخورده خشن سوای کتک زدن بخورده خشن اینجوری هم داشت. یکی دیگه از باز استراتژی ها راهبردهایی که عمر هم در خانه داشت و هم به دیگران این رو توصیه میکرد که تبدیل به سنت بشه و چند تاشو میارم بعد شواله میرم، که یکی به زنان خواندن نوشتن نیاموزید که مثالش آوردم، بعد شما باید دائما به زنان خود نبگویید تا جسور نشوند، شما باید زنان رو در درون خانه به صورت عریان نگه دارید، چون مادامی که زن عریان باشد مجبور میشود در منزل بماند و از خانه بیرون نرود. البته به عریان منظور به باز مثالی است که برهنه کامل نیست، یا در حد همون حد که بعضی جاهاشو بخواد بپوشونه. حتی یکی از زنان اومد بهش شکایت میکنه که چی میشه اگه به من لباس مناسب به هم میدادی که مثلا این مهمانی بیاد مثلا منم بیام پس کنیم به دعوا پرسی کنیم بهشون خودم نشون بدم. طوری بود که انقدر میزان برهنگی زنانشون رو به برهنه نگه میداش که حتی نمیتوستن در داخل خانه هم حتی به یک مهمان روشون بشه بخوام بیان خودشون رو نشون بدن. این هم مثال ها خیلی کامل میده، چند تا مثال آوردم که از ربوه ها نبده اوری اور یعنی هم اوریانی و برهنگی اونا رو خانه نشینشون کنید، از تعین و علن صاحب اوری یعنی یاری بجوید از اوریانی و برهنگی برای زنان، که میگه اگر لباس آنها زیاد بشود و زینت آنها زیبا بشه به این فکر خروج از خانه میفتن. مصنف ابن ابی شیبه هست و در تاریخ سیره عمر ابن خطاب ابن جوزی هست و متونه دیگه کمش رو اینجا میبینید. حالا با از بخش کودک زدن همسران که اشاره شد بهش اینجا چند تا مثال ازش ببینیم، که یک تازه عروسی داشت اون مرد که تازه زنش شده بود اسمش جمیله بود، که یه بار ازش چیزی خواست، یعنی اون زن از عمر چیزی خواست، یعنی راوی هم خود عمره که میگه من چنان کشیده به گوش روز دادم که صورتش به زمین چسبید، طبقات نسل. یا مثلا این مثال هم غز مخواست خواهم که مثال نارس پندر میخونم ولی باید برای پیدا کردن این دید لازمه، که اشعث بن قیس میگوید یک بار به عنوان مهمان به منزل عمر رفتم، عمر شب هنگام برخاست و نزد همسرش رفت تا او را بزند، من خود را میان او و همسرش قرار دادم تا آزن را نزند، وقتی عمر به بستر خیش بازگشت و دراز کشید به من گفت ای اشعث این چیزی را که من از رسول خدا شنیدم به یاد داشته باش، من از پیامبر شنیدم که میگفت از مرد نباید پرسید به چه علتی زن خود را میزنی. و ما سنت پیامبر رو داریم دیگه، اینجا سنتی که عمر داره میسازه و اتفاقا سعی میکنه ارجاع بده به سنت پیامبر، که من از جمله از عایشه رو دیدم که هیچ وقت کتک نمیذاره چه خادم چه زن چه هیچ چیزی، اصلا نه در سنت پیامبر ما اینو داریم نه در 250 سال پس از پیامبر در سنت امامان اهل بیت علیهم السلام ما همچین داده ای رو داریم که بخوان با تاکید سن یا توصیه بخوان به کتک زدن بخوام بکنن. حالا اینا که اشخاصات نگیسن که جسش اومده فکر کن چهره خیلی دلسوز چقدر اصلا دلسوز بوده این خودش فردی که بعدا کامیرمانی تو خود بین عجب و نوزده عجب و علاقه او رو منافق خطاب کرده و اما تو هم میزبان ابن ملجم در کوفه بوده و تجسم کن که شرط چقدر مثلا شدت داشته که همچین فردی دلش به رم میاد و خودشو میندازه بین زن عمر و عمر که او رو نزنه. بازی که مثال ناراحت کننده ای که زن عمر به اسم آتکه است که نمیخواست با عمر ازدواج کنه، ازش خواستگاری کرد و عمر به عنوان حاکم رو مجبور کرد باش ازدواج کنه که من خدا آقاش دو تا شرط داد از طریق حفصه بود که من اول یکی باشه که منو کتک نزنه، یکی دیگه هم این که بذار من نمازم رو تو مسجد نبی بخونم. دو تا آرزو دو تا خواهش داشت. عمر اونجا رابردی باشه میگه ولی زیر هر دوتا میزنه که همون شب رو توی باز تو محمد هست که همون شب اول ازدواج کلی کتکش میزنه و توی تمهید ابن عبدالبر و جای دیگه هم هست توی بدایت و نهایی هم هست و اون مسجد هم که اوائل گذاشت چند وقت بره حالا نمیدیم چند روز یا چند ماه میرفت مسجد آنجا مثلا نماز مغرب اشتها دیگه تاریک بود چراغ و اینام که نبود دیگه. یک بار تو اون تاریکی ها در یعنی در راه مسجد در کمین آتکه نشست عمر و او را در شب در کوچه زد به منار یک ناشناس یا حال شوهر یا یک ناشناس رو گرد کدای زنش در تاریکی که اون زن دیگه نه تنها دیگه مسجد رفتن و دیگه کنار گذاشت دیگه از خانه هم دیگه خیلی خارج نمی شد. بعد از اون چهارده همسر که از پوله شد خیلی هاشون بالا
آقای داودی شرمنده ببخشید قد کنم صحبتون فردین که ما 10 دقیقه دیگه فرصت داریم.
چشم در 14 همسر 5 همسر رو طلاق داد که به اسم اومده و ماجرای همشون اومده. من این تک تک رو نمیگم ولی یکی از حالا همسرانش بود در رفتارش با زنان یکی از زنان اومده یه سری درباره ازش پرسیده بود و این بقیهش اومده گفت که به تو چه رفتی داره، تو یه لعبتی هستی و بازیچه هستی که باید بازی میکنم و باید ترکت میکنم و تو چه حرفه که بخواه مثلا درباره امور دیگه هم از من سوال بکنی. یا مثلا پسرش عمر ابن عبدالله ابن عمر میگه که عمر با زن ازدواج کرد بعد از آن که بعضی از موهای زن سفید شد او را طلاق داد. یا باز عمر خودش میگه که اینا باز منابع رو آوردن دیگه که میگه زن 50 ساله عوض میخوام یک اجازه است. با همین رویه باز این رویه رو باز توی تربیت فرزند رو خوشنط رو نسبت به همسران داشت نسبت به بچه هاش هم داشت. این مثالی که هست درباره کتک زدن پسر بچه‌شه ولی میشه تجسم کرد چه بسه به دختر بچه هاش همین رویه رو داشت که میگه این فرد نقل میکنه که پسر عمر نزد پدرش رفت در حالی که لباس زیبا و خوبی پوشیده بود. عمر آنقدر رو با تازیانه زد تا به گریه افتاد. حفصه گفت که کاری نکرد چرا میزنیش؟ عمر گفت احساس کرد از پوشیدن لباس دچار غرور شده و خواستم غرورش را بشکنم. باز مصنف عبدالرزاق جلال الدین سویتی معمر ابن راشد در جامعه این رو آوردن و این رویه خب در فرزندان عمر هم زن ستیزی امتداد پیدا کرد. مثلا در مورد عبدالله ابن عمر داریم که یکی از زنانش داشت با یک زن دیگه از فامیل صحبت میکرد شروع کرد به کتک زدنش با چوب را زد. توی منبع اومده صرف صحبت کردن بدون اجازهش با یک زن فامیلش. بعد حالا عبدالله ابن عمر هم تو سنن ابن ماجه ازش هست که تا پیامبر بود درباره زنان خویشتنداری میکردیم همین که او فوت کرد زبان ما نسبت به زنان پوشیده شده. این روی عمر و عبدالله ابن عمر هم جاری و ساری بود. بعد حالا داره باز دختر عمر رو مثال بیشتر در خونه مردان با زنانه حفصه یکی از کنیزاش رو به جرم جادوگری دستور به تسمش کردن اون کنیزش رو به جرم جادوگری و سر قطع کردن بعد تا بعد از پیامبر اکرم. حالا دیگه انتهای دو اسلاید آخر صحبت بنده است که یکی درباره این که این خودش ساهرهای بنده بود که این یک میراث سنتی رو گذاشت که ماندگار شد نه تنها بین علمای بعدی و عموم مردم بلکه در حاکمان بعدی خیلی ازش الگو گرفتن از عمر. مثال هایی رو میارم که عثمان در اون خشونت های خودش که داشت میره بالای منبر توجیهش میگه عمر با پای شما رو زیر لگد گرفت و دست شما رو مضروب ساخت و با زبان خود شما رو ریشه کن کرد. این تاریخ طبری نه در نکوه شما من نمیگه آداره، یعنی میگه که باید با شما اینگونه مثلا برخورد کرد. و مثلا در جای دیگه به اون شواهدی که در نکوه شما من نیست، میگه به عثمان گفته شده آیا تو به مانند عمر نیستی؟ عثمان در پاسخ گفت من نمیتوانم مانند لقمان حکیم باشم. در سیره عمر بن خطاب بن جوزه. یا معاویه، حالا عثمان رو داشتیم و معاویه هم میگم، که میگه که در میان ما هر فردی دارای عیبی بزرگ است، تنها فرد بی عیب عمر ابن خطاب است، اون اخبار ابن قتیبه. و جاهز هم متوجه این شده که میگه که معاویه در حکومت خودش دنبال روی سیاست های عمر بود، از این رو حکومتش طولانی شد. همانطور که معاویه جا پای عمر میگذارد، زیاد ابن عبی نیست که جا پای معاویه میگذارد که فرد دیگه است. این هم خیلی مهمه که معاویه از به یزید گفت که پس از من پسرم چگونه حکومت میکنی؟ بعد او گفت والله، یعنی قسم میخوره که ای پدر، من با مردم به شیوه عمر بن خطاب حکومت میکنم. اشراف منازل اشراف نبی دنیا، تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، هم کتب مهمه که حتی اسلام پژوهان غربی هم خیلی جدیدن بهشون توجه نشون میدن. حالا شعبی میگه که شلاق عمر از شمشیر حجاج بن یوسف هم معیب‌تر بود. خب با این جمع‌بندی حالا تو سیره ابوبکر عمر رو پرداختیم، به زنان مختلفی پرداختیم، مثلا زنان دختران پیامبر، برخورد اونا با زنان آزاد، با کنیزان رو متأسفانه من در این ارائه، یعنی 5 اسلاید براش داشتم، ولی هم دلخراش بود، همین که محتوای جنسیش بالا بود. من حالا من به توصیه دوستان و همکارانم در این کارگاه گفتن که بهتر شد مطرح نشه و از نظر زیر زمانی هم بود. شما حتما خواهش من اینه که دوستانی که در زمینه زن در اسلام فعالیت میکنن، خیلی مهمه که درباره کنیزان هم کار بشه. مثلا در کسایی که درباره زنان، حقوق زنان در غرب فعالیت میکنن، شاید تا 100 سال 100 سال فقط زنان سفید برایشون محوریت داشت، تا چند دهه اخیر که زنان سیاه رو و دیگران رو سعی می‌کنن شمولگراتر باشن، در جای زنان رو در نظر می‌گیرن. حالا اینطور همشه خانم‌های که هستن که مسلمانن و فعال هستن تو این زمینه مطالعه می‌کنن، چطور همشه فقط مثلا همزادپنداریشون با زنان آزاد قرون گذشته باشه، بتونن با یک صدایی برای این کنیزانی که دیگه در تاریخ دفن شدن، برای اونام بتونن صدایی باشن. این برخورد با خانواده رو هم پرداختم و فکر میکنم یه تصویری از این سیره ابوبکر عمر یا سنت ابوبکر عمر رو ارائه کرده باشتم. آخرین استایل من ولی اینه که امیرالمومنین که دوباره اشاره شد به نام نیک و پاک ایشان، این سیره ابوبکر عمر رو نپذیرفتن. باز از متون اهل سنت، از مسند ابن احمد بن حنبل و تاریخ اسلام ذهبی، تاریخ خلفا آوردم که اون فرد دیگه که چگونه با عثمان بیعت کردید و علی را وانهادید، گفت از علی آغاز کردم و گفتم با تو بر کتاب خدا و سنت پیامبرش و سیره ابوبکر عمر بیعت میکنم. علی گفت اگر عهده‌دار امرتان شدم به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل میکنم. یعنی شما با تغییر عبارت بعدی رو میندازن، یعنی صحبت ازش نمیگن. ولی تو جای دیگه هم هست که باز فرد میگه که به شرط سیره شیخین با تو بیعت میکنم. باز امام میفهمن که با وجود کتاب خدا و سنت پیامبر، ممکن سنت پیامبر خیلی که واژه محوریه برای درک اون سالها و اون دهه ها. کتاب خداوند و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله نیاز به سیره هیچ کس نیست، اینو سیره اون دو نفر. تو کوشش داری که این امر رو از من دور سازی، یعنی تو هم هوشمندانه داری این رو جز شرط میذاری، چون میدونی من اون رو نمیپذیرم. تو کوشش داری این امر رو، امر خلافت رو از من دور سازی، که یعنی با همین نپذیرفتن که امام میتونستن با تغییر بپذیرن ولو اون سیرهشون عمل نکنن، ولی من که یک خود برجسته بشه در تاریخ، طوری که 15 قرن بعد من دارم همین استناد میکنم، امام 12-13 سال بعد باز حکومت عثمان رو باز تحمل میکنن و حالا بگیم به تعبیر خودشان خار در چشم و استخوان در گلو تحمل میکنن، ولی این در تاریخ جاودانه میشه که سنت پیامبر با سنت این دو نفر تفاوت داشته و امیرالمومنین پذیرای سنت این دو نفر نیست. وقت منده تموم شد و برای بخش پرسش و پاسخ میشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
خیلی ممنون آقای داودی، خسته نباشید. از ارائه سوالات دوستان رو من شروع میکنم. اولین سوالی که داشتیم این بود که ببخشید من امشب عینکم هم همراه نیست، یه مقداری سخت شد رو میبینم. یکی در مورد اون روایتی بود که گفتین که یک دختر بچه‌ای بوده بود خواستگاری خواستن بکنن و بعد گفتین حتی مثلا گفتن که بعضی بود هست 3 ساله هم هست و بعد چیزه یه جوابی داده، همون جواب باعث شده خلاصه عمر با این هیبت بکشه کنار. میخواستم ببینن که حول این روایت، روایت عجب غریب به نظر میرسه، آیا اطلاعی دارین، تحقیقی در موردش کردین؟
تحقیق مجزا که نکرد، ولی همین کتاب دکتر امینی بسیار کتاب ارزشمندی درباره ازدواج ام کلثوم با دختر حضرت فاطمه، دو تا دختر داشتن که حضرت زینب و حضرت ام کلثوم، و این اومده که گفته این اصلا چرا چطور جعلی و ساخته شده و میاد تمام مباحث اون دوران رو مطرح میکنه و تا هم یکی دختر بچه به اسم ام کلثوم هم بوده که اون دختر ابوبکر بوده که تا اون اصلا نپذیرفته، حتی نمیگه که اون بس بعد کل کتاب خونده بشه، ولی آره دختر بچه بوده و خیلی معتبر، بسیار زیاد توی 3 تا خواهر بودن، عایشه بود و اسماء و با ام کلثوم که کوچکترین بود، که اینو وقتی حتی پدرش رو نمیبینه ام کلثوم که وقتی باردار بوده، یعنی مادرش ابوبکر میمیره و دیگه عمر هم تو اون در سال خلافتش میشه، اون سالهای سال ابتدایی خلافتش تصمیم گرفت با ازدواج کنه، راست 3 سال دیگه کمتر اون که 3-5-6 نا بوده باشه. اون کتاب اکسیز رو خیلی درسته میکنم. آقای امینی اتفاقا هم تحصیلات آلات دینی در داخل ایران و عزوی دارن و هم دکتراشون رو از کانادا گرفتن و الان توی نجف در کتابخانه امیرالمومنین که علامه امینی پایگذاری کرد، ایشون به برادرشون دو تا کتابخونه رو میگردن و تحقیق کردن. بسیار چهره فاضلی هستن.
خیلی ممنون. یک دوست دیگه سوال کرد، حالا من یه پاسخ کوتاه براش دارم ولی شما بفرمایید اگر که پاسخ دارین. گفتن که اگر کسی بخواد نگاه انتقادی داشته باشه، مثلا در مورد امام علی شما میاد بگید که این نقش شده از حضرت که زنان ناقص العقلن، و بعد شما میان تحقیق میکنین و میگین که این سخن نقل نشده و روایت اشکال داره و امثال هم، آیا نمیتوان برای ابوبکر عمر هم از همین شیوه استفاده کرد؟ یعنی اگر که یک سخنران مطلع اهل سنت بیاد از این روش استفاده بکنه، در حقیقت همون جوری که ما در مورد امام علی علیه السلام تحقیق میکنیم، آیا اونا نتیجه متفاوتی خواهند گرفت و چقدر از یک نگاه انتقادی یک فرد اهل سنت که با همین نگاه در حقیقت بررسی کرده، آیا چهره ابوبکر عمر به همین تصویری که شما الان ارائه دادید شناخته خواهد شد یا متفاوت؟
سوال خیلی خوبیه. حالا من دایه بنده اینه که اینا که گفتم به اصطلاح حالا انگلیسی میگن representative data بود، یعنی دادایی بود که کاملا رو سیره کلان رو نمایندگی میکرد، همونطور نبود که دادایی آوتلایر یا دوری رو که حالا مغرضانه انتخاب کرده باشم، و این سیره که یعنی کاملا حتی که یعنی کاملا پودر غالب بوده و همین برداشت و تصویر و خیلی پررنگه و خیلی هم تاکید روی کلام نکردم. مثلا برای همون امیرالمومنین علیه السلام که فصل ما چند جمله منفی داریم در نشر برای که به این کارگاهش میپردازیم، ولی در سیره اون حضرت هیچ کسی حتی شک نره، حتی دشمنانشون محتوامشون تمام کل منابع در سنت، یعنی از شما چون از یک وهابی هم بپرسیم که امیرالمومنین با عایشه چگونه برخورد کرد، میگه در نهایت اکرام و تکریم و اینا، یعنی سیره من حتی بحثا اینه که چون جمله قصار و جملات چیزو میشه به افراد راحت‌تر گفته، اینا اون گفته نگفته اینا، ولی اون سیره خالق که این تاریخ رو به طور پررنگی میسازه، ما در سیره امیرالمومنین هیچ برخوردی نسبت به زنان نداریم جز تکریم و احترام در سیره عملیشون. بعد یک نکته دیگه هم که طبیعتاً این راه بازه و قابل استقبال میشه که فرد بتونه با پژوهش تمام این موردها که مطرح شد و بیارن دونه دونه بررسی کنیم، همچنان که ما برای یک موضوع یک کارگاه گذاشتیم منتشر بشه کاملا، یعنی استقبالش راه برای پژوهش‌های بیشتر بازه دیگه.
بله، من حالا یه نکته رو اضافه بکنم در پاسخ به همین سوال، اینکه اگر شما سیر جلسات رو دقت بکنید، نکاتی که حالا جلسات اول به طور خاص آقای دکتر قدوسی زحمت کشیدن و مطرح کردن در مورد منابع و اینکه رویکرد ما چجوری بوده توی این کارگاه، یک مسئله که هست بحث اصالت این روایاته، یک مسئله بحث تأثیره، چون الان موضوع این جلسه ما موضوع این نگاهی که نقل شده از ابوبکر و عمر بوده و اینکه این چه تأثیری در شکلگیری نگرش‌های کلی بین جامعه در حقیقت اکثریت جامعه مسلمان داشته. و اینجا در عین اینکه خیلی مهمه که اون نگاه انتقادی باشه و در حقیقت اصالت‌ها دیده بشه و بالاخره خود اهل سنت شاید خیلی ها کار کرده باشن روی متون، ولی خب توی تحقیقات اولیه ما به این نمی‌رسیم که راحت مثلا وقتی این روایتی که حالا ارائه شد خدمتتون یه دفعه بیایم ببینیم که یک جمع بزرگی از علما کلا اینو رد کردن، همونطور که آقای قدوسی تو جلسات اول مطرح کردن، این منابع اهل سنت یه جورایی مثل یعنی قشنگ مثل وحی منزل باشون برخورد میشه خیلی جاها، و اینطوریه که حتی اگر که اصالتش سنجیده نشده باشه تأثیر اجتماعی بسیار بزرگی داشته، همچنانی که ما حتی توی موضوع روایتی که منسوب به حضرت امیر هست در نهج البلاغه ما میبینیم اینطور نیست که برای خیلی ها هنوز خیلی سخته که بخوان بپذیرن که این روایت از حضرت امیر شاید نباشه یا اینکه بالاخره یک رزرویشنایی دارن، و ما میبینیم که شاید هم چون پذیرفتن که این از حضرت امیره یک رویکردی رو اتخاذ میکنن. بنابراین بحث اصالت یک چیز، بحث تأثیر اجتماعی به باور این که اینها اصیلا یک چیز دیگه است، که حالا در کنار پاسخ که آیدا بوده امیدوارم که این رو هم پاسخ داشته باشید. من همچنان از دوستان خواهش میکنم اگر ممکنه خصوصی بفرستید سوالاتتون رو، الان توی چت عمومی خیلی داره شلوغ میشه، خواهش میکنم همچنان نظر رو رعایت بکنید و خصوصی برای بنده بفرستید. اجازه بدید من ببینم. آیه رضا یوسفیان دستشون خیلی وقت بالاست، اجازه بدید من آنیوتشون بکنم. بفرمایید، در خدمتتون هستید.
سلام علیکم، دست شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم، ممنون. هم شما هم در استاد آقای قدوسی قبل هم ما اینجا در خدمتشون بودیم. امبار هم خیلی خیلی تشکر میکنم، زحمت کشیده بودیم واقعا اینها رو در کنار هم قرار دادن، خودش یه زحمت بسیار زیاده. من اول خودم تشکر کنم، دوم یه سوال، حالا یه سوال و یه خواهش. اول از خواهش شروع میکنم، اگر امکان داره اون حالا یا یک خلاصه ای رو از اون همون کتاب آقای امینی که فرمودید در مورد رد اون ازدواج با حتی ام کلثوم بنت ابوبکر، حالا اونی که در حتی این که خب دختر امیرالمومنین نبودن که خیلی خب حالا واضحه، ولی خب برای بعضی ها همون هم کماکان سوال، حالا اگر امکان داره یا توضیح بفرمایید یا اینکه اگر مقاله چیزی هست بعداً شیر بشه خیلی ممنون میشم. سوالی که داشتم این بود که آیا در منابعتون، من اولش دقت کردم که خب و در طول پرزنتیشنتون هم همین بود که همه منابعتون اگر اشتباه نکنم منابع اهل سنت رو همونطوری تو سوالا هم بحث شد، آیا از همین ها که مرتبط به سوال قبلی هم هست، آیا چیزیش بود که حالا در قسمت اکستریم منابع اهل سنت باشه، یا اینی که مثلا خب حالا عده قابل توجهی نفی کرده باشن؟ میگم این سوالی خورده مربوط به سال قبل هم هست، اما خیلی دارم با توجه به تحقیقات خودتون مستقیم میپرسم، آیا چیزی بود از اونها که شما فکر کنید که حالا یه عده قبول ندارن از خود اهل سنت؟ دست شما در نکنه، من آنمیوت میکنم، در خدمتتون هستم.
سلام داشتم، ممنون. درباره سال دوم ابتدا بگم، چیز خاصی من مد نظر ندارم که برخورده باشم که بعد مثلا خیلی قالب مثلا رد شده باشه، ولی باز اینو صادقانه میگم که جا برای تک تکشون بازه برای تحقیق مدرن زمان ما با همه ابزارهای هم مدرن و هم سنتی که داریم، تک تک منابع راستازمایی بشن. و منم فکرم یک جام در میان صحبت هم گفتم که اصرار ندارم که همه اینا الزاماً و یقیناً با هم اتفاق افتاده باشن، گفتم که اینا یک مجموع یه داده بیان کننده و توصیف کننده به نظر خیلی خوب از سیره این دو فرد درباره زنان رو به ما میده. صادقا هیچ منبعی هیچ کنو الان یادم نیست که چیز خیلی اغراق شده باشه و اعتیل باشه که بهش پرداخت نشده باشه پیدا نکرم، یعنی بودن هم میگفتم بهتون. درباره سوال اول هم حالا توضیحش تو اون کتاب رو که نوشتن بکنم 900 صفحه نوشتن آقای آخرین پسر علامه امینی دکتر محمد امینی نجفی اسمشونه و بعد یه خود از زوایای مختلف بحث کردن به 1200 مون کتاب فقط به منابع سنی ارجاع داده، با 1200 منبع سنی ارجاع داده، ولی کلن دایشون اینه که به خاطر اونو افرادی که این رو جعل کردن تا زمان بنی امیه حتی به خاطر این جعل نکردن که حالت تقریبی باشه بگن اینا با هم دوست بودن و حتی سم عمر اومده وصلت کرده با خانواده پیامبر و اینا، میگه اصلا اینا چیز نکرد، اینا اصلا دلیل جعلشون به خاطر تغییر چیز بوده، خاطر تغییر ادبی ها علی بوده که میگه شما کسی هستی مثل این فرق با همچین اوصافی که خب بخونیم چند صد صفحه رو اومده مثلا همچین وسطی رو انجام داده. در برای حالا علمای معاصر شیعه بعضی ها میگن که بوده و زوری اتفاق از وسط چه گرفته، یعنی با حضرت ام کلثوم بوده، بعضی ها اومده استناد منابعی هم مثلا گفته شده که مثلا از احادیث سیاست منابع مولش هست، ولی یه سری نتیزان بودن مقابلش هم هست که بعضی از علما یعنی آقای امینی نظرشون اینه که نشده. آره چگونهش نشده که بعد بحثه هست مثلا بگه همه این احادیثی که در این روایت تاریخی و حدیثی که ذکر شده حدیث که نیست کنید ذکر یعنی ماجرا شده برمیگره به دو سه نفر و بعد اینا چقدر آدم های مثلا کذابی بودن و ناقلین و اینا و بعد اصلا معمو چجور عقدی بوده که هیچ شاهدی نهشته هیچ کسی نبوده انگار دقیقا برساخته بودنش رو تو فصلهای آخر این کتاب در میاره آقای امینی و کتاب دنی به خوبی جامعیت چون بسته که ده ها سال ست ها سال محل بحث و مناقشه هست ولی این جامعیت من نهیدم که کسی انجام بده. اصلا دعوت سون کنم واقعا به خوندن این کتاب
بستانشون خیلی خیلی ممنون. دوستان زیادی هم دارن تشکر میکنن آقای داوودی در چت. بعضی دوستان هم خصوصی برای بنده فرستادن چتشون رو. آقای اویس قرن میخواستم خلاصه جاشون رزرو شده قبل از اینکه اصلا وقت بگیرم ولی آره آنمیوتشون کنیم. در خدمتتون هستیم. سلام علیکم.
سلام وقتتون بخیر. خب حالا خودتون آقای دکتر داوودی برکی به ملاحظه کنین سیل تبریکات و تشکرات و خلاصه تشویقات در چت هست که خب منم اول چیزی که می‌خواستم بگم همین بود که خیلی لذت بردم از نحوه ارائه که اول گفتین که از منابع سنت شروع استفاده می‌کنین که من خیلی دوست داشتم و بعدم نحوه ارائه کردین. منتها من اگه بخوام خود چون بسر میگم سریع بگم یکی این که خب ابوبکر دخترش رو زده اون که خب تو قرآن خودمون داریم که زناتون هم زدین حالا ایراد نداره یک ذره یواش بزنی خیلی نفسی سیف نزنی بعد تا اونجا که من باز میدم ولی او بکرم که دخترش زده یعنی حالا یکی من میتونم یعنی من دارم اینجوری میخوام یه جوری از این جناح بیام که عمرم که کلن تا اونجا که من میدونم آدم خشنی بوده اصلا فقط درسته که همونجوری که شما خیلی قشنگ ردیف کردین همچنین وزنش به زن ها بیشتر میچربیده خب بخواد این زن ها فیزیکی ضعیف دارن و سنت حالا قبل از پیغمبر که میکشتن زنده خاکشون میکردن ولی دفنشون میکردن ولی حالا عمر فقط تو حد کتک زدن و شلاق زدن و اینا بود یعنی و به قول حضرت علی هم که پیغمبر اون خلاص سنت جاهلیه که تو دون بود و برگشتن. من میخوام بگم که این که عمر این کار رو میکرده یه مقدارش مال شخصیت خشنش بوده که عمر اینجور بوده، یکی دیگه مقدار دیگه مال این بوده که سنت و جاهلیشون برگشته بوده و من از این سخنرانی که خیلی هم من لذت بردم نمیتونم استفاده ببرم برای اینکه بگم خطبه 8 سال مال حضرت علی نیست. یعنی من میتونم بفهمم که آره عمر آدم خشنی بوده زن آدم هرچی خیلی سیف میزده اینکه عمر خیلی کارا کرده که تو اسلام ماندگار شده از نماز خوندن سنی ها گرفته تا خیلی چیزای دیگه اینا همش هست منتها من نمیتونم از این استفاده ببرم برای تایید اون. خیلی ممنون.
متشکرم. ارائه بنده بیشتر به امتداد ارائه هفته پیش خانم ماندی بود که در باره عوامل شکلی علمای مسلمان نسبت به زن که شما به اشاره بار به دوران ارلاق و افرادنیه اشاره کردن و من بخواستم دست بدم رفتار و دونتر رو بگم که چگونه اینا اندیشه عمومی مردم و صدرم بازه میان.
آره فکر کنم فقط برای من اینطوری استعدادتون یه حالت عجیب غریبه اتفاق میفته باش، نمیدونم چرا. شاید فنتون داره داغ میکنه، نمیدونم.
سلام میرسه من بهتون میگم. ولی این بیشتر در اون راستایی که چه چیزی آدم های مسلمان مسلمان رو به طور کلان شکل داده. این صحبت بنده ارائه با اشاره مستقیمی اون خود 80 نداشتیم. از این نظر حرف شما کاملا درسته، ولی ما تصویر نشون میدیم از اون دوران سعی کردم شده.
خیلی ممنون. صدای شما هم همچنان حالا نمیدونم صدای منم این حالت رو داره یا نه، ولی آره دیگه خود همچنان نویز داره، نمیدونم چرا. خب فکر میکنم که سوال تموم شد. همچنان تقدیر و تشکر هم هست، دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید، خیلی استفاده کردیم. فقط آره من باز تاکید میکنم که این بخش از کارگاه کاملا مرتبط بود با بخش قبلی و اینکه ما این شخص نمیتونیم بیایم فقط یه روایت رو بذاریم وسط و ببینیم چه خبره، چه اتفاق افتاده. در حقیقت میخواستیم به کانتکست اجتماعیش توجه بکنیم و عواملی که تاثیر داشته روی اینکه چنین نگاه‌هایی، چنین رویکردهایی و در حقیقت نگاه ناقص العقلی، کمتر بودن، اینفریر بودن، اینجور چیزایی که در مورد زن هست، یه خورده دقیق‌تر بریم نگاه بکنیم، بگیم ببینیم افرادی که در حقیقت تاثیرگذارتر بودن روی ذهنیت جوامع و چه بسا خودشون هم در حقیقت یه جورایی خودشون میوه همون جوامع هم هستن، همونطور که ما هم هستیم الان، اینها به چه شکل در حقیقت داینامیک اطراف پذیرش یا عدم پذیرش این روایات رو شکل میداده. خیلی خیلی ممنون از حضور دوستان و از مشارکتتون توی بحث. کاستیا رو ببخشید، انشالله هفته آینده در خدمت آقای قندهاری هستیم و جلسه که آقای قدوسی هم خیلی خلاصه قولش رو بهتون داده بودن و خیلی تاکید داشتن که همه شرکت بکنن، انشالله که به طور خاص در مورد خطبه 80 صحبت خواهیم کرد. دست همگی درد نکنه، التماس دعای زیاد در این ایام. شبتون بخیر.
شب شما بخیر، دست شما درد.